شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی؟ درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه مادر ازای خدا مش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بوز، تجربه جدید که قولشو بده. آخه پنیر بوز نه، یوگا با بوز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرشو بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا خدا چی؟
دیگه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشانک هستم با قسمت دیگری از برنامه کجراه میهمان خانه های شما هستیم. در قسمت قبل در این برنامه ما به بحث و بررسی درباره سند بین المللی BC یا به طور کلی تر اگر بخوایم بگیم اسناد بین المللی توسعه که به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی و همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به صورت دستوری ابلاغ شده و در قالب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی کشورهای اسلامی از جمله ایران رو مجبور کردن به اجرای اون، به بحث و بررسی این اسناد پرداختیم و قول دادیم خدمت شما بینندگان عزیز که در قسمت های دیگری هم ما این بحث رو ادامه بدیم، چرا که معتقدیم بحث های بسیار زیادی در خصوص این سند وجود داره و در فضای رسانه‌ای و در واقع در فضای اجتماعی و حتی در فضای مجازی بحث ها عموماً سطحی صورت گرفته و اون حرف هایی که باید گفته بشه درباره سند BC شاید گفته نشده و عمده صحبت هایی هم که شده محصول موجی بوده که تقریباً یک سال پیش همین ایام پیرامون سند آموزش BC صورت گرفته بود. در چنین ایامی بود در سال 1397 که در واقع موضوع سند آموزش BC در فضای رسانه‌ای جامعه مطرح میشه و با فشاری که نخبگان میارن به ظاهر این سند از دستور کار خارج میشه، اما جای بحث و بررسی بسیار هست درباره مجموعه اسناد توسعه 2030 یا موسوم به BC و همچنین حالا خود سند آموزش BC که یکی از اسناد توسعه هست. در این برنامه در برای بحث و بررسی بیشتر و گفتگوی کارشناسی تر و موشکافانه تر درباره این اسناد در خدمت استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد قره‌باغ یا احمد سید احمد قفاری قره‌باغ هستیم. سلام علیکم جناب دکتر.
علیکم السلام ورحمت الله. خیلی متشکرم از اینکه بنده رو دعوت کردید تا در این بحث بسیار مهم شرکت کنم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان محترم، بینندگان محترم و مؤمن شبکه ولایت. امیدوارم که بحث خوبی رو با مشارکت شما داشته باشیم.
سپاسگزارم. من ابتدای امر از شما بینندگان عزیز بخوام، تلفن‌های شبکه باز هست، هم میتونید پیامک بزنید هم میتونید از طریق واتساپ با شبکه تماس بگیرید یا پیام‌هایی بفرستید، حتی میتونید وایس برای ما بفرستید، صدای شما رو خواهیم داشت، چه مستقیم چه اگر در واقع وایس فرستادید چه پیام بدید پیام‌های شما رو خواهیم خوند و خوشحال میشیم همونطور که از استاد فرمودن در این بحث با ما مشارکت بکنید. خب جناب دکتر، تقریبا همون یک سال پیش بود که بحث پیرامون سند BC مطرح شد و یک بیانیه‌ای جمعی از اساتید و فضلا و بزرگان عرصه‌های علم و فرهنگ نوشتند، خطاب به دولت، و خواستند که سند BC رو از دستور کار دولت و آموزش و پرورش خارج بکنه و یکی از امضا کنندگان اون بیانیه حضرت عالی بودید. شما چرا این بیانیه رو امضا کردید و دلیل مخالفتتون با این سند چه هست؟ منتها فکر میکنم لازمه که قبل از اینکه دلایل مخالفت رو بگیم خود این سند رو ابتدا تبیین بکنیم، یعنی اول بگیم این سند چه هست و چه ابعادی داره. این شاید واقعا برای اینکه مخاطب متوجه بشه که چرا حضرت عالی و دیگر اساتید مخالفت کردن با این سند، این هستش که ابتدا ساختار این سند شناخته بشه. این سند رو برای بینندگان عزیز ابتدای بحثمون تبیین بفرمایید تا بحث رو ادامه بدیم و به دلایل مخالفت شما و بسیاری از اساتید دیگه بپردازیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. برای آغاز بحثمون همونطور که فرمودید بسیار مفید هست که ما گفتگویی درباره خود سند BC یا 2030 داشته باشیم. ماجرا از این قرار هست که در سپتامبر 2015 معادل شهریور ماه سال 94 سندی در مجموعه بین المللی یونسکو که از مجموعه های تابعه سازمان ملل متحد محسوب میشه تحت عنوان سندی با عنوان اهداف مبانی توسعه پایدار 2030، این عدد 2030 مبنی بر افق 15 ساله‌ای هست که در سازمان یونسکو برای گام‌های معین پیشرفت محسوب شده و 15 سال این برنامه‌ها ارزیابی می‌شوند. در سال 2015 حدود در حقیقت 95 کشور در این مجموعه دخالت کردند و یکی از کشورهایی که همکاری کرد در همون زمان در سازمان یونسکو برای تدوین این سند بین المللی کشور ایران هست. این سند با محتوای 17 هدف اصلی و 169 شاخص تدوین شد. تعهدات جدی در این سند نسبت به ابعاد مختلفی وجود داره. این سند دارای جنبه‌های فراوانیه. بعدی از این سند مربوط میشه به مسائل معطوف به محیط زیست، مباحث معطوف به سلامت، مباحث معطوف به کشاورزی، مسائل معطوف به آب، خاک و سلامت معطوف به این امور. و البته بخش مهمی از این سند معطوف به آموزش هست. این که بنده عرض میکنم بخش مهم به این جهت هست که در خود این سند بخش فراگیری از او رو به لحاظ حجمی همین بخش آموزش به خودش اختصاص داده، لذا بخش آموزش به طور جداگانه در کشورهای مختلف یونسکو شعبی داره در پایتخت کشورها و با مدیریت یونسکو این سند ملی آموزش در خود اون کشور بومی سازی میشه و برای اون کشور تدوین میشه. در سال 94 شهریور 94 این در سازمان یونسکو بسته شد. در سال 95 20 آذر 95 در شعبه یونسکو در تهران 30 کارگروه تخصصی اینها همکاری میکنند و در تاریخ 20 آذر 95 سند ملی آموزش 20 رونمایی میشه و دقیقاً از این تاریخ هست که ما با خبر میشیم از اینکه چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. ورود جدی منتقدین نسبت به این سند، انتقاد اهم از دفاع، تبیین و ارزیابی خردگیرانه و نقد، متناسب با روی کردی هست که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 12 اردیبهشت 96 در حضور معلمان آموزش و پرورش یک انتقاد خیلی جدی می کنند. قبل از او زمینه این انتقاد از سوی بعضی از فعالان رسانه‌ای، بعضی از پژوهشگران عرصه آموزش و پرورش و بعضی از فعالان مباحث پیشرفت شکل می گیره. تا این که در تاریخ 23 خرداد 96 شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور رسمی و قانونی به لغو این سند ملی آموزش 20C رأی میده و قانوناً این سند ملغا میشه در ایران. این به عنوان یک دورنما برای توضیح این سند. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که در یونسکو به طور کلی در سازمان ملل متحد و در تمام سازمان‌های تابعه، چه یونیسف، چه یونسکو و چه مثلا اون سازمانی که به کنوانسیون حقوق بشر میخواد، تمام سازمان‌های تابعه بر اساس یک تقسیم بندی بین کشورها، کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده، در این سه رسته از کشورها شروع به برنامه ریزی برای این کشورها می کنند. این برنامه معطوف به یک رویکرد بین المللی هست و تلاش می کنه یک همگرایی و یک حکمیت بین المللی رو در این اسناد فراهم بکنه و کشورهای عقب مانده و در حال توسعه رو پوشش بده. چرا اینها رو در برنامه خودش قرار داده؟ به دلیل اینکه این پیش‌فرض وجود داره که کشورهای توسعه یافته قبلاً برنامه‌هایی دارند، پلن‌هایی دارند برای پیشرفت در حوزه آموزش، برای پیشرفت در حوزه کشاورزی، برای پیشرفت در حوزه زیست و فناوری. لکن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده پیش‌فرضمون این هست که اینها خودشون هیچ برنامه‌ای برای مراقبت و برنامه ریزی و برای پیشرفت در این زمینه ها ندارن، پس باید نهادهای بین المللی ورود کنند و برای اینها برنامه ریزی بکنند.
بسیار خب، من در واقع اینجا شما یه اشاره کردین به سازمان یونسکو به عنوان سازمان محوری در تدوین اسناد بین المللی توسعه. اینجا میخوام یه اشاره بکنم به بعضی از شخصیت‌های فعال در این ماجرا. دوستان اگر این سلایدها رو نمایش بدن، ببینید ما هفته پیش بینندگان عزیز اگه خاطرشون باشه یک سری اسنادی رو از بعضی از سازمان‌های راهبردی نظامی ایالات متحده نشون دادیم و وابسته توی اون اسناد اثبات کردیم که سازمان یونسکو در واقع یکی از بازوهای عملیات غیر نظامی تشکیلات نظامی ایالات متحده است. اما در اونجا اگه خاطرتون باشه ما به کتابی با نام شوک آینده، یا ببخشید هفته پیش به کتابی اشاره کردیم به نام جابجایی قدرت‌ها نوشته الوین تافلر مشاور ارشد سازمان یونسکو. آیه الوین تافلر دو تا کتاب دیگه هم داره که هر سه کتابش در ایران چاپ شده، یعنی علاوه بر جابجایی قدرت کتاب موج سوم و شوک آینده رو هم نوشته. ایشون به عنوان مشاور ارشد سازمان یونسکو نکته ای داره درباره آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد. خب این اسناد بین المللی 20C داره در واقع همون آینده‌ای که اینها به دنبالش بودن رو براش برنامه ریزی میکنه. در واقع این اسناد برنامه ریزی برای رسیدن به همون آینده است که مطلوب نویسندگان اون اسناد هست دیگه. ببینید اونها چه آینده‌ای در نظر دارن. در کتاب موج سوم الوین تافلر نوشته یک اتفاق جدید در راه است و آن رفتن به سمت آینده محتوم بشری است، آینده‌ای که با پیشرفت محیرالعقول تکنولوژی روبرو هستیم و مردمانی لیبرال مسلک که به هیچ پایه‌ای از سنت تکیه نمی‌کنند و خواستار کشف این دنیای نامتناهی هستند. انسان‌های امروز انسان‌های این دنیایی هستند، یعنی حتی این دنیا را شاید از آن دنیا داره جدا می‌کنه. و بعد اونها رو انسان‌های لیبرال تعریف میکنه. حالا میگن بعضی ممکنه میگه آقا این مشاور سازمان یونسکو. جولیان هاکسلی مؤسس سازمان یونسکو که این هم از قضا مثل آقای الوین تافلر یهودی مسلکه. یعنی نکته جالبش اینه که هر دو عزیز یهودی مسلک هستند. در کتاب خودش می‌نویسه نمی‌توانم بگویم دین افیون توده هاست، اما قطعاً دین دست و پاگیر تا این موضوع بشری است که ناکارآمدی مدرنیته را که نه کارآمدی مدرنیته را دارد، عذرخواهی می‌کنم از بیننده ها، که نه دین نه کارآمدی مدرنیته را دارد و نه آرامش و رفاه آن را. به نظر می‌رسد یا باید از صحنه اجتماعی حذف شود و یا باید به نفع عقل مدرن گوشه نشینی کند. همه باید برای این اتفاق تلاش کنیم. سخت اما شدنی است. این مؤسس سازمان یونسکو و اون هم مشاور ارشد سازمان یونسکو، هر دو یهودی الاصل، تفکرشون اینه باید دین رو از عرصه زندگی اجتماعی بشری حذف بکنیم. و بعد میان براش برنامه ریزی میکنن در پهنه جهانی، یعنی یک برنامه جامع جهانی میدن که این برنامه بعد در کل جهان هم پیاده بشه. اینها حالا در واقع برنامه ریزان این سازمان هم که حالا نشستن بالا سر تدوین این اسناد بودن. شما یه اشاره کردین به این که اینها میگن که ما این اسناد رو برای کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه نیافته که توان برنامه ریزی برای خودشون ندارن نوشتیم. سوال من اینه آیا کشور ایران با این فرهنگ چند هزار ساله، مردم مسلمان ایران، تفکر اسلامی با 1400 سال پشتوانه علمی در عرصه های مختلف زندگی، چون ما مدعی هستیم اسلام برای تمام عرصه های زندگی ما برنامه داره و 1400 سال ما پشتوانه فکری علمای اسلام رو داشتیم، ما فقه شیعه رو داشتیم، فقهای مختلف در واقع مذاهب مختلف اسلامی بالاخره 1400 سال نشستن کار کردن. آیا و بعد حالا یک تجربه حداقل میگیم 40 ساله در نظام جمهوری اسلامی داشتیم، مجموعه این تلاش ها و برنامه ریزی ها و سازمان ها واقعا هیچ برنامه‌ای در کشور خودمون پیاده نشد که ما بریم وقت با مجبور بشیم بریم سراغ برنامه ریزی که سازمان یونسکو با مؤسسین و مشاورین یهودی مسلک لیبرال مسلک برای ما تنظیم بکنن. ما نداشتیم واقعا هیچ برنامه‌ای.
خیلی متشکرم، سوال بسیار مهم و مبنایی رو طرح فرمودید. من قبل از پاسخ فرمایش شما لازم میدونم درباره مسئله قدرت نرم و امنیت نرم و جنگ نرم یک توضیح چند عبارتی تقدیم بکنم و بعد به فرمایش شما معطوف بشم. در ادبیات مباحث مربوط به امنیت تقسیم می کنند امنیت رو به امنیت سخت و امنیت نرم. به همین مناسبت در تقسیم جنگ ها هم جنگ رو تقسیم می کنند به جنگ سخت و جنگ نرم. ما در کشور خودمون تجربه 8 سال جنگ سخت رو داریم. یک جنگ تحمیلی اتفاق افتاد که منجر به یک دفاع مقدس شد. ما کشور جنگ طلب نیستیم، اما از کیان شیعه و کیان کشور اسلامی دفاع میکنیم. 8 سال بر سر مردم انواع تسلیحات رو آزمایش کردند و هر گونه سلاحی که تا کنون اختراع شده بود رو بر مردم در واقع امتحان کردند. اما مردم مسلمان و غیور ما بعد از 8 سال جنگ تحمیلی سربلند بیرون آمدند. یک وجب از کشور پهناور و مقتدر ایران به یاغیان بعثی داده نشد، اما ما حادثه و جنگ دیگری داریم به نام جنگ نرم که در اینجا اینگونه تعریف میشه که
کاری بکنیم که رقیب اراده اش تغییر بکند، خودش تصمیم بگیرد که از جبهه خودش پشیمان بشود و در جبهه ما حاضر بشود بدون اینکه از بینی کسی خونی بیاید. یعنی در اینجا هیچ درگیری فیزیکی اتفاق نخواهد افتاد. دقیقاً به همین دلیل هست که رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات خودشون، در دیدارهای مختلف خودشون تأکید ویژه‌ای بر جایگاه رسانه می‌کنند. اهمیت رسانه از این جهت هست که پوشش رسانه به شدت در شکل‌گیری تصمیم‌ها و تغییر اراده‌ها مؤثر هست و ضعف رسانه در این میان حقیقتاً نمیتونه با قدرت منطق پوشش داده بشه. هر چقدر منطق و استدلال شما محکم باشه، اما رسانه مقتدر و قدرتمندی در اختیار شما نباشه، در جنگ نرم عقب میمانید. با این مقدمه خیلی مختصر، بنده در مورد همین پرسش میخوام عرض بکنم که همونطور که فرمودید، ما در کشوری زندگی میکنیم که اگر من این کشور رو به عنوان یک ایرانی تعریف کنم، حمله به تعصب خواهد شد، حمله به وطن دوستی خواهد شد. اما من سخنی رو از هگل عرض میکنم، در کتاب تاریخ فلسفه خودش تصریح میکنه که تاریخ اشتباه کرده است که آغاز تمدن را از یونان معرفی میکنه، به دلیل اینکه فیلسوفانی در ایران بودند. به صراحت هگل فیلسوف قرن 19 هم به صراحت میگه در ایران فیلسوفانی بودند به نام فیلسوفان، تعبیر میکنه به فیلسوفان پهلوی، او میگه فهلویون، میگه فیلسوفانی بودند که اینها مهاجرت کردند به اسکندریه و یونان و معلم فیلسوفان یونانی شدند. یعنی قبل از اینکه دانش فلسفه در یونان شکل گرفته باشه، در ایران فلسفه شکل گرفته. این مربوط میشه به 2500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح. ما در چنین کشوری زندگی میکنیم. این عرض بنده نبود. هگل در کتاب تاریخ فلسفه در فهرست کتاب مراجعه میفرمایید: ای کاش من مطلع بودم، کتاب رو با خودم می آوردم و از روی کتاب نشان می دادم. در کشوری که نمیدانیم حقیقتاً آیا این گزارشی که هگل از کشور ما میده، آیا پیش از او چه خبر بوده در این کشور، با چنین تمدن و با چنین فرهنگی در این کشور زندگی میکنیم. همونجور که فرمودید، غیرت مردم ایران 40 سال هست سبب شده هر گونه قدرت خارجی رو نفی کرده و ما در این کشور پهناور خودمون شاهد شکلگیری یک نظام کاملا مردمی، مردم بنیاد، به گونه ای که در این 40 سال تقریبا در هر سالش یک انتخابات شکل گرفته، در کل دنیا بی نظیر هست که کشوری داشته باشیم که هر سال یک انتخابات برگزار بکنه. در این کشور سندی طراحی میشه توسط سازمانی که در کشور آمریکا قرار داره و همه میدانیم، همونجور که توضیح دادید، که این سازمان به خاطر قربت، به خاطر قصد قربت چنین سندی رو برای ما فراهم نکرده. ما دو تا سند رو درباره مسئله آموزش به طور مشخص لازم هست که یادآوری بکنیم و مایه تأسف هست که چرا رسانه های ما به این دوتا سند نمی پردازند. سند اولی که معطوف به آموزش هست و یک سند کاملا رسمی و مصوب هست، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست. در سالهای 63 تا 65 در همون ایام جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور میده که یک سند تحول بنیادین تدبیر بشه، به دلیل اینکه آموزش و پرورش سالهای دهه 60 مربوط میشه به همون آموزش و پرورش پیش از انقلاب، پس لازم هست یک تحول بنیادین در آموزش و تربیت اتفاق بیفته. خب سند ملی آموزش و پرورش در سال 1390 مصوب میشه. و من همینجا داخل پارانتز عرض میکنم، شما این تأخیر رو هم نباید ازش عبور بکنید. در سال 65 آغاز شده این تدوین و در سال 90 به اتمام رسیده. من از این میگذرم. در سال 90 تصویب شده، در سال 92 ابلاغ شده. 2 سال طول کشیده یک سند مصوب. در کجا تصویب شده؟ در بالاترین شورای فرهنگی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی هست که بر تمام تصمیمات فرهنگی مشرف هست.
سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تدوین شد؟
بله، توسط کمیسیون زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد به صحن علنی شورا و مصوب سال 90 هست، اما متاسفانه در سال 92 ابلاغ میشه. باز من از این تأخیر عبور میکنم، ولی بینندگانم رو به تأمل و فکر باز دعوت میکنم که چه اتفاقی داره در صحنه های فرهنگی میفته. برادران و خواهران عزیز، وقتی رهبری گله میکنند از دولت ها در زمینه فرهنگ و در زمینه عدم التفات جدی به مسئله فرهنگ، نباید اینها رو نادیده بگیریم. چرا یک سند، تدوین یک سند در سال 65 آغاز بشه، 75 85 90 25 سال طول بکشه تدوین بشه؟ سندی که کلاً 36 صفحه است.
عجب. حالا من فکر کردم الان ما با یک سند 3300 صفحه‌ای مواجهیم.
بله. کل سند
اصلا فقط هم کلیات توش اومده.
کاملاً درست.
تبدیل به برنامه اجرایی و
کاملاً درست.
4 تا خط راهبرد فقط.
در سال 90 تصویب میشه، در سال 92 ابلاغ میشه. خب برای چه افقی؟ برای افق 14 سفر 4. بسیار. البته محتوا بسیار محتوای قیمی هست، همونطور که عرض کردم در 36 صفحه هست، ولی 6 زیر نظام کلیدی داره. یعنی اگر فرصتی بشه که ما همین سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو، من از همینجا درخواست میکنم از مسئولین آموزش و پرورش، استدعا میکنم مسئولین آموزش و پرورش خودشون این سند رو برای مدیران خودشون یک بار توضیح بدن، به بنیادهای اساسی در تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرده. 6 تا زیر نظام داره: ساحت تربیت دینی و اخلاقی، ساحت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت علمی و فناوری، ساحت اقتصادی و حرفه‌ای، ساحت هنری و زیبایی شناختی و ساحت زیستی و برنامه ریزی. بنده به عنوان یک حوزوی اگه علاقه من باشم توضیح بدم، ساحت تربیت دینی رو انتخاب میکنم، اما بنده به طور ویژه ساحت تربیت علمی و فناوری رو مثال میزنم. ما یکی از مشکلات جدیمون در ساحت آموزش و پرورش عدم پیوند علم و صنعت هست. در مباحثی که در مرکز الگوی پیشرفت مکررن طرح میشه و ما در اندیشکده ها به طور مکرر با این چالش مواجهیم و سعی میکنیم طراحی برنامه برای رفع این معضل پیدا بکنیم، مشکلمون این هست که دانشگاه هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه با سند. پروژه های بسیار خوب، تزهای بسیار عالی توسط دانشجویان کشور ما ارائه میشن، ولی این تزها نهایتا میرن در کتابخانه دانشگاه خاک میخورن و این یک اتفاق بسیار اسفناک است. این برای ساحت علم و فناوری پیشنهاداتی ارائه کرده برای ارتباط حوزه علم و صنعت. خب نکات بسیار مهم، فرایند معیوب تربیت در اینجا توصیه هایی داره که اصلاح میشه. شما رویکرد ارگانیک رو به رویکرد سایبرناتیک تغییر میدید در این سند، یعنی روی کرده اندام واره بودن رو. خب در یک اندام دست جدای از پا هست، سر جدای از پیکر هست، هر کدوم جدا جدا، اما شما در روی کرده این سند تحول بنیادین به قدری زیبا این ابعاد مختلف در هم تنیده شدن. یعنی اینطور نیست که شما در این سند تحول بنیادین برخلاف این وضعیت رایج آموزش پرورش که شما یک کلاس جدا برای تربیت دینی تدارک دیدید، این گونه نیست. یعنی تربیت دینی در جان سایر تربیت ها گنجانده شده. این همون چیزیه که ما به عنوان یک آرمان و هدف توقع داشتیم که تربیت دینی به عنوان یک کلاس جدا در نظر گرفته نشه و سایر کلاس ها محروم از تربیت و رویکرد دینی و اخلاقی بشن. این سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با این قصه‌ها و در واقع حوادثی که برای او عرض کردم. دومین سند مربوط میشه به نقشه جامع علمی کشور. نقشه جامع علمی کشور که بنده هم اکنون در مقابل خودم دارم، این نقشه در حقیقت یک افق 20 ساله رو در مقابل خودش قرار میده و یک پلن طراحی میکنه واقعا بی نظیر هست. یعنی ما در بین کشورهای پیشرفته هم ما معدود کشورهای پیشرفته ای داریم که این کشورها توانسته باشند به یک افق، به یک ویژن توجه بکنند و برای او نقشه جامع طراحی کنند. اگه من به زبان ساده بخوام نقشه جامع رو توضیح بدم، در شهرسازی الان شهرداری ها به سمت طراحی نقشه جامع برای شهر رو میارن تا منظومه‌وار هندسه یک شهر رو ببینن، تا همه چیز رو در این هندسه جا بدند. در واقع جزیره وار نگاه نمی کنند، همه یه شهر رو در یک منظر قرار میدن و تماشا می کنند. در رویکرد علمی هم ما باید منظومه وار نگاه کنیم به کل نقشه جامع علمی کشور. خب مجموعه ایست جامع، هماهنگ، پویا و آینده نگه.
پس من یه اصلاحی بکنم، اگرچه با تأخیر، ولی تأخیر واقعا جای تأمل هم داره ها، نباید اینقدر این تأخیر اتفاق می افتاد. و اما به هر حال ما به یک سند بی نظیری دست پیدا کردیم که نه تنها در واقع در عرصه بومی حرفی برای گفتن داره و به عنوان یک سند بالادستی بومی قابل ارائه است، بلکه اساسا حتی در روش شناسی قابلیت عرضه جهانی هم داره.
کاملا درسته و این قابل توجهه که ما در نظام علمی فقط اکتفا نکردیم به سند تحول بنیادین آموزش پرورش. سند اول صرفا برای وزارت آموزش پرورش طراحی شده، اما نقشه جامع علمی کشور کل ساحت‌های علمی رو، اما از وزارت آموزش و پرورش و تمام وزارتخانه های معطوف به علم. الان وزارت بهداشت مگه متصدی دانشگاه های علوم پزشکی نیست؟
بله.
وزارت علوم و
وزارت
آموزش پرورش و وزارت بهداشت، این سه وزارتخانه دخالت مستقیم در حوزه علم دارن. البته وزارت هایی مثل وزارت های فرهنگ و ارشاد هم دخالت های غیر مستقیم در حوزه علم دارن، اما سه وزارتخانه ما درگیر مستقیم هم به حوزه علم. خب ما نیازمند این هستیم که جدای از سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، یک نقشه‌ای و یک پلانی برای کل ساختار علم که برای ما افق، هدف، سیاست‌گذاری، راهبرد، ساختار و بایدها و نبایدهای تحول راهبردی رو در علم و فناوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به هدف و افقی که برای چشم‌انداز 20 ساله در نظر گرفتیم، این سند، این نقشه جامع علمی کشور در 66 صفحه تهیه شده، توسط همین مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده. توجه بینندگان رو به این معطوف می‌کنم، به این نکته که هر سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسه به عنوان سند بالادستی تلقی میشه و سندهای بالادستی در حکم قانون اساسی هستند. همکنون سندی که در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند پیشرفت، به عنوان یک پیشنویس در واقع ابلاغ شد توسط رهبر مذهبی 2 سال، این بعد از 2 سال به عنوان سند بالادستی حاکم بر تمام قوانین جاری کشور خواهد، یعنی وزیر و مدیر و تمام اجزا و ارکان دولت، دولت که عرض میکنم تمام ساختار نظام قوه میکنه،
فقط یک قوه نه،
همه ساختارها موظفن از این سندهای بالادستی
تبعیت بکنن.
یعنی مثلا عرض میکنم در این نقشه جامع علمی کشور گفته شده که تمامی نهادهای علمی موظفن به سمت تولید علم برنامه ریزی کنند. خب این به عنوان یک نگاه کلی وقتی سایه میندازه در برنامه ریزی، مجبور میکنه اون مدیر و اون رئیس دانشگاه و اون رئیس مؤسسه علمی رو به این که روی کرد خودش رو تغییر بده، از این که انباشتی از تئوری ها و نظریه های تئوریک رو جمع بکنه بدون اینکه هیچ تأثیری به میدان اجتماعی و زندگی مردم داشته باشه. پس ما دو تا سند بالادستی و هر دو معطوف به جامعه علمی کشور. سومین سند ما سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست که همونجور که عرض کردم پیشنویسش ارائه شده.
باید سعی اجازه بدیم ما چون وقت برنامه هم بخواهیم از دست ندیم، بیننده ها هم پشت خط هستن، ما یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم. بله خب دوستان تا فرمان میگن که دوستان چند دقیقه از پشت خط ایستادن، ما ابتدا با بیننده صحبت بکنیم. فکر میکنم الان آقای علی اصغر از اهواز پشت خط هستن، درسته؟ از عراق. بله اسلام میکنم آقای علی اصغر از عراق. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون که روشنگری میکنه برای بینندگان در زمینه‌های مختلف.
خواهش میکنم.
دو تا سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه. یکی این که رهبر انقلاب فرمودن که این سند به اون بی سر و صدا در حال اجرا هست. میخواستم اینو توضیح بده کارشناس که منظور رهبر انقلاب چی بود که از این جمله رو فرمودن، یعنی بی سر و صدا اجرا شدن این سند یعنی چه؟
بله.
و سوال دوم این که با وجود این که کارشناس عزیزم فرمودن که سند تحول بنیادین آموزش پرورش ما تو جمهوری اسلامی داریم، آیا قابل اجرا نبود که اینا اومدن سراغ سند یونسکو، یا اینکه نه ویژگی خاصی داشت که این سندی که بر حسب ارزش‌های به اصطلاح سکولار و بی‌دینی چیدمان شده، آیا ویژگی خاصی داشت نسبت به سندی که ما خودمون تهیه می‌کنیم برای تحول بنیادی در آموزش پرورش که بر اساس فلسفه و ارزش‌های اسلامی خودمون بنا شده، چرا باید این بره کنار و اون بیاد جلو؟ ممنون میشم از این برنامه خوبتون و از کارشناس محترم و شما مجری عزیز.
سپاسگزارم، تشکر میکنم از تماستون و ممنونم از سوالهای بسیار دقیقی که پرسیدید و نشون میده که در واقع از بینندگان خاص و از نخبگان در واقع در بین بینندگان شبکه ولایت هستین. ما بریم یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، برگردیم برای شنیدن پاسخهای در واقع کارشناس محترم برنامه.
حساسیت علیکی جا بذار هر چقدر حساسیت داره کار بده کلی پیشبینی میشه کرده چه بود برای غربیان سر کار. سند دو سه پایدار 20 خودش قسمتی از قضیه است، از همون هم ما صرفا به یکی از اهداف 17 گانش پرداختیم که بحث آموزش بوده، در حالی که 17 تا هدف داره این سند و ما بقیه همچنان در حال جریان. حالا فکر نکنیم که اون بحث آموزش حالا بر فرض که لغو شده باشه این آموزش جنسی دیگه در کار نخواهد بود. خیر، از یه سوراخ دیگه اومدن همون رو پیگیری دارن میکنن. ما برنامه مبارزه با ایدز 20 رو پذیرفتیم و اون رو به عنوان سند ملی تصویب هم کردیم که شده متن چهارمین برنامه استراتژی که ملی کنترل عفونت HIV. این برنامه اسفند ماه 94 به تصویب شورای عالی سلامت رسیده به ریاست رئیس جمهور. طبق این برنامه ما باید به بچه‌های بالای 15 سال تو مدارس روش پیشگیری از بارداری یاد بدیم. واقعا جای سواله چرا دولت اینقدر داره هزینه میکنه سر 20؟ مقام معظم رهبری ورود کردن، مراجع اعظم تحلیل ورود کردن، بسیاری از مردم ورود کردن و مخالفت کردن بودن. چرا دولت داره سر این قضیه هزینه میده؟ چرا دولت اینقدر اصرار داره که دل سازمان ملل رو دست بیاره؟ حالا این قضیه مسائل زیادی داره. یکیش 20 معاون زنان رئیس جمهور در خرداد ماه 1393 یک قراردادی رو با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا کرد برای جمع‌آوری بانک اطلاعات زنان و سرپرستان خانم. این جمع‌آوری این اطلاعات رو میشه بهش گفت یه جاسوسی اجتماعی و ما هیچ برخوردی رو نه تنها انجام نمیدیم بلکه بعضا کمک داوطلبانه هم داریم به صندوق جمعیت سازمان ملل. ما سال گذشته $60,000 کمک داوطلبانه کردیم به صندوق جمعیت، صندوقی که هدف عمدهش مبارزه با افزایش نسل ایران. دولت نه تنها طرح‌هایی که اونها دارن رو عمل میکنه و میپذیره، بلکه طرح‌هایی که توی کشور خودمون مطرح هست رو به خاطر اینا تغییر میده. دومه آذر ماه سال گذشته آقای ربیعی وزیر کار نامه میزنه رئیس کمیسیون فرهنگ، یک سری از بندهای طرح جمعیت و تعالی خانواده رو تغییر بدیم. چرا؟ چون سازمان بین‌المللی کار یک سری ایراداتی به این طرح داشته. حالا چه ایراداتی؟ وظایف خانه‌داری شامل مادری و مراقبت، اهم از این که حقوق داشته یا نداشته باشد، اجباری باشد یا اختیاری، زنان را در جایگاهی به شدت عقب مانده از لحاظ اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد. بر اساس این حرفها با قانونمون تغییر. آیا خود آقای ربیعی معتقده که 86% زنان این مملکت که خانه‌دار هستند عقب مانده هستند؟ اما این فضولی‌های سازمان ملل کجا ادامه دارد؟ یه مثال جالب براتون بگم از این قضیه. مسکن مهر. علت اینکه دولت 4 سال مردم رو تو بحث مسکن مهر دور سرگردون چی بود؟ دولت همون ماه‌های ابتدایی که روی کار اومده بود سال 1992 با صندوق بین‌المللی پول توافق کرد که تأمین مالی مسکن مهر رو مستقل. مارتین سریکولا معاون بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول یک گزارشی رو مورخ 15 فروردین 1992 منتشر میکنه و اونجا به همین توافق شده. آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی هم همون فروردین ماه دیداری داره با کریستیان لاگارد مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول. اونجا گزارش میده که ما اینو اجرایی کردیم. مجله نمایشگاه مطبوعات که حاضر هست. مردم معترض تو بحث مسکنه نمیدونستن دنبال چی افتادن ولی نفر اصلی رو گیر آورده بودن. اصلا این طرز مزخرف به قول وزیر مسکن. چرا خودتون نشستین تصمیم بگیرید متوقفش بکنید؟ چرا رفتین با صندوق بین المللی پول توافق کردید؟ این چه خاصیه؟ شاه کلید پاسخ به این سوالها وام بین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تنها در صورتی اعتبار یک دولت رو تضمین میکنن که همین برنامه ها رو مو به مو کشور اجرایی بکنه. حالا این مسئله چه شواهدی داره؟ یه نمونهش تو متن سند توسعه پایدار 2030 اومده. سازمان ملل در بندهای شماره 43 و 44 سند از طرف کشورهای توسعه یافته وعده داده که برای پیشبرد اهداف سند منابع مالی عمومی بین المللی اختصاص دهد. پول کنار بذارید. سپس تأمین منابع مالی را تسهیل کند و حمایت مؤسسات مالی بین المللی را جلب کند. اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول یه عبارت جالبی توی همین مسئله داره. وامدهی مبتنی بر سیاست. دقیقاً همون جایی که بانک جهانی قدرت و نیروی بی‌رحم دارد. وقتی کشورها در شرایط سخت گیر می‌کنند می‌توان مجبورشان کرد که سیاست‌های کلانی که در حالت عادی و در زمینه پروژه‌ها تغییر نمی‌دهند را تغییر دهند. جنبش بحث جمعیت. ما سال 1971 به هدفی که داشتیم توی بحث جمعیت کنترل جمعیت رسیدیم. ولی باز ادامه دادن. چرا؟ ولی اگر ادامه نمی‌دادن نمی‌تونستم اون ویدیو رو بگیرم. سازمان ملل و آژانس‌های سازمان ملل رسماً تو مدیریت کشور ورود کردن. مسئله‌ای که سابقه نداشت. دولت در یک سری از حوزه‌ها مجری اوامر سازمان ملل شد. دولت در سایه‌ای تشکیل داده سازمان ملل. به نظر من یکی از علل عمده‌ای که برنامه شما توسعه با وجود اینکه مدت زیادیه ترتیب شده هنوز ابلاغ نشده توسط دولت همین مسئله. برنامه‌های ما داره جای دیگه نمی‌شه.
ولی بیس و پایه اون چیزی که الان امضا شده، یعنی سندی که آقای رئیس جمهور ما در مهر ماه 94 امضا کردن و ما تا سال 2030 متعهد شدیم که به این به اصطلاح ارزش‌هایی که در اون برنامه و تعریف توسعه پایدار تدوین شده برسیم.
خب این تجربه تلخ و دوران تابوت هم وجود داشته دیگه. کاپیتولاسیون به خاطر چی بود؟ وام بیس.
انا لله و انا الیه راجعون.
ایران را از تکهای امریکا بستر زدم. اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیره از بازهاش می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجر ایران را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه می خواستند وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه از راهان اینجوره. یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردن دولت تصدیق کرد. مرزادک ایران خودش را فروخت برای این دلارها. ای علمای ایران، ای مرادین اسلام، من این را به خطر می کنم. معلوم است زیر پرده ها چیزهایی است ما نمی دانیم. اینجا خفه بشیم، ما را بفروشن و خفه بشیم. ما با این مصیبت چه بکنیم؟
سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم در برنامه کجراهه و در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد قفاری قره‌باغ عضو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم. جناب آقای دکتر، بیننده تماس گرفتن و دو تا سوال پرسیدن. یکی این پرسیده بودن که در واقع چرا ما داریم این اسناد رو پیاده میکنیم و آیا مگه اسناد ما ضعفی داره. اگر اجازه بدین این در واقع سوال رو من خیلی مختصر فقط با یک اسلاید برای بینندگان عزیزمون تشریح میکنم و بعد در واقع به شما میسپارم که هم این سوال و هم سوال بعدیشون که درباره نوع برخورد ما با این چنین اسنادی هست و پاسخ بفرمایید. دوستان این اسلاید رو نمایش بدن برای بینندگان عزیز. وقتی یک سند بین المللی مطرح میشه برای ارائه در عرصه جهانی و تحویل کشورهای مختلف از جمله کشور ایران میشه، این اسناد اگرچه توی سازمان‌های بین‌المللی بسته میشه اما باید به یک طریقی وارد نظام اجرایی کشور بشه و در نظام اجرایی کشور اینها در واقع بسته بشه و مطرح بشه. خب بعد بتونه وارد ساختارهای اجرایی و ارکان اجرایی کشور بشه. برای ورود به ارکان اجرایی لازمه که ساختارهای علمی رو تصرف بکنن و این وارد در واقع گفتمان علمی بشه به عنوان زیر ساخت ارکان اجرایی کشور. و برای که وارد اونجا هم بشه لازمه که وارد ساختارهای عمومی جامعه بشه، یعنی بتونه نظامات اجتماعی عمومی که در جامعه فعال هست و گفتمانهای عمومی اجتماعی رو راهبری میکنه اونها رو هم در واقع پوشش بده و از اونجا بتونه وارد فضای گفتمان علمی و بعد از اونجا وارد ارکان اجرایی بشه. برای اینکه این اتفاق بیافته پژوهشکده‌هایی فعال میشن در کشور متصل به ارکان اجرایی کشور، واسطن بین ساختار علمی و ساختار اجرایی. محل نفوذ دشمن در واقع یکی از محل‌های نفوذ دشمن اینجا هست. محل نفوذ دیگر برای ارتباط بین در واقع برای نفوذ به این ساختارهای سگانه که گفتیم دوباره گپ بین ساختار علمی و ساختار عمومی جامعه است، یعنی فضای نخبگانی تبیین کننده در میشه گفت دانشجویان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجتماعی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد در اقصا نقاط کشور در عرصه‌های عمومی جامعه و شاید یکی از نخبگانی که امروز بین این دو ساختار قرار میگیرن چیزی هستش که ما امروز به اسم سلبریتی ها میشناسیم، چه ورزشی، چه هنری، چه مالی، چه اقتصادی، چه سلبریتی های توهی داخل فضای مجازی. اینها بین این در واقع توی این گپ ساختاری قرار میگیرن و محل نفوذ اسناد بین المللی برای ورود به ساختارهای اجرایی کشور، یا بهتر بگیم ساختارهای سگانه‌ای که در واقع در نهایت منجر به پذیرش این اسناد و اجرای اون اسناد در عرصه‌های اجرایی خواهد شد، وارد این فضاهای خالی میشن و این فضاهای خالی رو پر میکنن و از این طریق وارد فضای جامعه میشن که کار رسانه‌ها اینجا تعریف میشه، کار شبکه ولایت اینجا تعریف میشه که باید این فضای خالی رو پر بکنه، باید روشنگری بکنه، مردم رو آگاه بکنه، خودش به عنوان در واقع یک مرجع نخبگانی بتونه با عرصه‌های عمومی جامعه صحبت بکنه، با عرصه‌های علمی صحبت بکنه، از ساختارهای اجرایی و مسئولین در ساختارهای اجتماعی مطالبه گری بکنه و از اونها بخواد که نسبت به تصمیماتی که میگیرن، برنامه‌ریزی‌هایی که میکنن پاسخگو باشن. خب این روش کار دشمن هست و این رو اگر ما بشناسیم میتونیم در واقع بخشی از مشکل رو حل بکنیم. اما جناب آقای دکتر غفاری عزیز، بیننده عزیز شبکه ولایت پرسیدن که چه ضعفی در برنامه ریزی ما وجود داشت، اصلا ضعفی وجود داشت که در واقع مسئولین اجرایی در کشور رفتن به سمت پذیرش چنین اسناد تحمیلی؟
خیلی متشکرم از این سوال بسیار به موقع بیننده محترممون و من در ذیل همین یک توضیحی رو تقدیم میکنم. ببینید، من همونطور که عرض کردم در سال 2015 این سند در یونسکو تصویب میشه، معادل شهریور 94. ما تقریبا یک سال بعد از او مشاهده میکنیم که دولت یک عزم عمومی آورده به وسط، 30 کارگروه تخصصی رو به کار گرفته و دقیقاً یک سال بعد این رو به عنوان یک سند ملی رونمایی میکنه. همینجا من این روند رو، همین فرایند یک ساله رو میخوام مقایسه کنم با اون فرایند 25 ساله.
بله.
توجه فرمودید. یک سند رو شورای عالی انقلاب فرهنگی با همه تشکیلات خودش، با همه کمیسیون هایی که در اونجا عزمشون رو جزم کردن، اومدن به میدان کار، در سال 90 تونستن یک مصوبه 36 صفحه‌ای برای ما ارائه کنن به نام سند تحول بنیادین، که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این سند تحول بنیادین با این 6 زیر نظام کلیدی حتما زیر و رو خواهد کرد، که الان متاسفانه من باید عرض بکنم که ادبیات رهبر معظم انقلاب درباره یه سند تحول بنیادین ادبیات خواهشگونه است. یعنی رهبری اخیراً در دیدارهای خودشون با مدیران آموزش پرورش درخواست میکنند که این سند تحول بنیادین اجرا بشه. من چطور برای مخاطب خودم قانع اقناع درست کنم که یک سند در طی یک سال بومی سازی میشه در کشور من، ولی سند دیگر که تمام سازوکار دینی و ملی من رو رعایت کرده 25 سال خاک خورده و بعد از اینکه تصویب شده 2 سال هم طول کشیده که این ابلاغ بشه؟ تیه سال 94 زمانی که کشور ایران به عنوان یک طرف ماجرای سند بیستی در یونسکو حاضر میشه، مطلقاً در هیچ کدام از رسانه‌های ما بازتاب پیدا نمی‌کنه که ایران در تدوین سند بیستی حاضره. تا یک سال بعد که این سند رونمایی میشه، باز هم هیچ کس در رسانه‌ها ابراز نمی‌کنه که چندین وزارتخانه، ببینید در ابتدای سند ملی بیستی شخصی که واسطه میان یونسکو هست با کشور ایران، از وزارت علوم، از وزیران سابق و فعلی آموزش و پرورش، از وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، از وزیر محترم بهداشت، از معاون وزیر محترم بهداشت، از معاون سازمان برنامه و بودجه، ببینید اینها وزرای چندین وزارتخانه و مسئولین سازمان‌های بسیار مؤثر کشور ما هستند. از اینها در ابتدای سند تشکر شده که اینها چه کار کردن؟ حمایت‌های لازم را از فعالیت کارگروه‌ها برای سند تهیه سند ملی آموزش بیستی به عمل آوردند. و در ادامه از کلیه کارگروه‌ها اسم برده از اشخاصی که اینجا همکاری کردند. این یعنی کاملاً شفاف کرده که دولت کاملاً در روند ماجرا حضور داره و تمام و کمال در خدمت این سند بیگانه قرار گرفته. من از بینندگان محترم این سوال رو دارم. در شرایط کنونی کسی ممکن هست شک بکنه در این که ما دشمن داریم؟ یک زمانی بعضی از روشنفکران ما میگفتن که مسئله دشمن و دشمن انگاری یک توهم هست. من فکر میکنم در دوره اخیر که با این تشدید تحریم ها ما روبرو هستیم، دیگه فکر نکنم در کشور ما کسی این رو به خودش اجازه بده که اصلا صحبت از این ایده های روشنفکرانه بکنه. مسلمه که ما دشمن داریم. خب اگر ما دشمن داریم که داریم، و اگر سازمان یونسکو یکی از توابع سازمان ملل متحد هست، و اگر سازمان ملل متحد کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته که دشمن درجه یک کشور ما هست، نگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این سازمان آیا نباید نگاه محتاطانه باشه؟ آیا ما باید نسبت به سیاست‌گذاری های یونسکو اصل اول رو بر احتیاط و گام های محتاطانه باید بگذاریم، یا باید در گام اول با یک آغوش باز با اونها مواجه بشیم؟ من اصلا نمیخوام بگم که هر چی در غرب هست ما باید رد کنیم، اما من سوال میکنم آیا در مواجهه با دشمن احتیاط شرط عقل نیست؟ او به من پیشنهادی میکنه، من نباید در او تأمل بکنم؟ آیا نباید صاحب نظران کشور رو درگیر این مسئله کنم؟ بنده به عنوان عضو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که من طبقه خادمین این مرکز الگو رو دارم، بنده و سایر اعضای مرکز الگو هیچ کدام از ما از این سند هیچ اطلاعی نداشتیم تا زمانی که این سند در تاریخ سال 95 رونمایی میشه. آیا جامعه نخبگانی کشور نامحرمان برای دولت هستند؟ اگر شما برای جامعه نخبه کشورتون قرار هست اسناد رو مخفی بکنید، برای چه کسانی دارید علنی میکنید؟ الان در وضعیت فعلی کدام کارشناس تایید کرد و شما این روند رو در مسئله رهاسازی قیمت‌ها مخصوصا قیمت بنزین تدبیر کردید؟ اینها سوال‌های بی‌پاسخی هستند که به نظر میرسه که حقیقتاً نشان دهنده یک چالش در افق تدبیر ساختاری نظام اجرایی رو نشان میده. ما امیدواریم که اینها اصلاح بشند و دولت به طبقه نخبگان کشور اعتماد بکنه.
من یه نکته پس از نخبگان شد اشاره کردم توی اون اصلاحات که اساساً یکی از راه‌های در واقع ورود یا بهتر بگیم نفوذ دشمن و نفوذ این اسناد، گاهی اوقات نفوذ فردی نیست، نفوذ یک جریانه، نفوذ یک تفکره. ممکنه فرد واقعا خائن به معنی خود فروخته در مقابل یک قیمت نباشه، ولی افکار خودش رو به افکار دشمن فروخته، دل و جان خودش رو به اون اندیشه داده و اون اندیشه رو پذیرفته و حالا مروج اون اندیشه به عنوان یک اندیشه صحیح هست. این تصور میکنه، خیال میکنه که این مسیر مسیر توسعه و پیشرفت هست و این راه درست هست. که حالا من میخواستم اسلاید هایی در این خصوص نمایش بدم، چون وقت تمام شده من فقط به اون نکته گوشه از صحبت شما اشاره بکنم که فرمودید که تصور میشه ما دشمنی نداریم. من یک اسلاید رو هفته پیش خدمت بینندگان نشون دادم، اینو در پایان برنامه میخوام خدمت بینندگان یک بار دیگه فقط به نمایش بگذارم، دیگه توضیحاتش دوستان رجوع بکنن به آرشیو برنامه در روی سایت شبکه یا در واقع در صفحه آپارات برنامه و شبکه و قسمت قبل رو ببینن، اسم تفصیل این بحث رو داشته باشن. ما در ایالات متحده یک مرکزی داریم به نام مرکز عملیات‌های مدنی نظامی ایالات متحده. دوستان اسلاید رو نشون بدن. مرکز عملیات‌های مدنی نظامی ایالات متحده که یک مرکز راهبردی در حوزه نظامی هست، این مرکز در سند 2013 دکترین نیروهای مسلح که یک سند راهبردی و سند بالادستی در حوزه امنیت دفاعی هست، در حوزه دکترین امنیت ملی به حساب میاد، در صفحه 24 فصل دوم نموداری رو نشون میده که نشون میده بازوهای عملیات مدنی این دستگاه نظامی ایالات متحده چه هست. CMOC همون مرکز عملیات‌های مدنی نظامی ایالات متحده است. بازوهای اون که یک به یک خوب بود فرصت میکردیم معرفی بکنیم، یکی از بازوهای اون سازمان ملل متحد هست. سازمان ملل متحد بعد اینجا اجزاش هم آورده با تمام اجزاش که سر اونها در واقع یونیسف هست، برنامه جهانی غذا هست، بانک جهانی هست که با دادن وام ها توی اون کلیپ قبلی دوستان دیدن به اسم دادن وام مجبور میکنن کشورها به اجرای برنامه هایی که اتفاقا در زیر اشراف علمی و عملیاتی همین مرکز عملیات های مدنی ایالات متحده تنظیم میشه. کمیساریای عالی پناهجویان و از همه مهمتر شاید امروز برای ما و کشور ما سازمان یونسکو است که ما تصور میکنیم یک سازمان خیریه در واقع خیرخواه است که آمده است به نفع ما کار کنه، در حالی که خودشون تو اسناد دکترین امنیت ملی خودشون این رو ذکر کردن که این سازمان یکی از در واقع ابزار و بازوهای عملیات دکترین امنیت ملی ایالات متحده است. ایالات متحده امروز دوست است یا دشمن؟ کشوری که کشور ما اینچنین تحریم میکنه، هر کشور مسلمانی رو تحریم میکنه، هر کشور آزادی خواهی رو تحریم میکنه و از اگر بتواند بهش حمله میکنه. ببینید در آفریقا چه کرد، در آفریقا جنوبی چه کرد، در آسیای شرقی چه کرد، هر جا فرصت بکنه امروز در یمن داره چه کار میکنه، در بحرین داره چطور جنگ های نیابتی که درست میکنه، چند میلیون نفر رو فقط در جنگ نیابتی سوریه قتل عام کردن اینها. خب اینها با این تفکر و با این نگرش و با این اهداف سازمان یونسکویی که برای ما وقت میاد که زیر مجموعه این در واقع مجموعه نظامی هست میاد برای ما یک برنامه میده که ما توسعه به معنی واقعی به معنی پیشرفت پیدا بکنیم یا نه فقط از اسم بزرگکده توسعه استفاده میکنن به عنوان یک کلید واژه برای نابود کردن زیرساختای کشور هدف. این برای کسانی که فکر میکنن ما درگیر توهم توسعه هستیم و یا دشمن داریم. وقت برنامه ما تمام شده. دوستان اتاق فرمان اگر 30 ثانیه شما نکته پایانی دارید بفرمایید به بینندگان بگم.
حیف هست این نکته رو عرض نکنم و این برنامه تمام بشه. در این وقت بسیار محدود من فقط به 2 کد خواهش میکنم بینندگانم حتما مراجعه کنن در سایت UN که سایت یونیسف هست. ما بحثمون در مورد یونسکو بود. کشورهایی که مدعی پیشرفت هستند و میخوان نسخه ای برای کشورهای در حال توسعه بپیچن، سایت یونیسف 2 گزارش داده. 1، حتما مراجعه کنید برای اینکه ببینید من درست عرض میکنم یا نه. در شهر منچستر سطل زباله هایی وجود داره مخصوص سقط جنین. چطور ما سطل زباله داریم برای جمع آوری زباله ها؟ ما سطل زباله هایی داریم مخصوص جمع آوری جنین های سقط شده. این وضعیت شهر منچستر در کشور انگلیس هست. گزارش دوم و کد دوم، در کشور آمریکا نوجوانی خودش رو شبانه حلق‌آویز میکنه، از دوست دخترش سوال میکنند که چه التهابی رو شاهد بودید، میگه که من هیچ مشکلی رو نداشتم با این پسر الا اینکه این پسر گفت من همه چی تجربه کردم فقط تجربه مرگ رو ندارم، میخوام این رو هم بچشم. اونقدر مست بود این پسر که خودش رو حلق‌آویز کرد و خودش رو کشت. من سوال میکنم از جامعه مدبر و جامعه اجرایی کشور، از قوه اجرایی کشور، برادران عزیز الان زمان تفکر گروهی و جناحی نیست. این سخنان رو عمیقا دردمندانه عرض میکنم. آیا واقعا شما خیال میکنید که آنچه در رسانه ها برای ما به عنوان کشور پیشرفته معرفی میشه واقعا شما با کشورهای پیشرفته مواجه هستید؟ این سوال رو خواهش میکنم به عنوان یک سوال بسیار مهم برای جامعه اجرایی، برای قشر اجرایی. من پیشنهاد میکنم این سوال رو به طور جدی یک بار برای خودشون طرح کنن و کدهای مربوط به او رو پیگیری کنن. از شما بسیار متشکرم بابت این بحث بسیار مهم.
بله، چون وقت برنامه ما دیگه تمام شده، ما انشالله بتونیم باز در فرصت های دیگری حتما در خدمت شما باشیم و بحث ها رو ادامه بدیم. بحث های زیادی هست. من در پایان فقط 2 نکته رو خدمت بینندگان عزیز بگم. ما این بحثی که امروز داشتیم بیشتر در خصوص سند آموزش 20C مطرح شد و البته یکی از سندهای مهم 20C هست، اما همونطور که هفته پیش خدمت شما گفتیم توی این جلسه هم اشاره ای شد، ما با 17 هدف و با حدود نزدیک 57 سند بین المللی روبرو هستیم که باید همه اینها رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم و حقیقتا اینها هجوم تفکر غرب هست به هویت شیعی ما و ما باید برای حفاظت از هویت شیعی خودمون مراقب انواع هجمه های دشمن از جمله هجمه اسناد بین المللی و هجمه اسناد برنامه ریزی برای کشور باشیم. یک نکته دیگه هم در واقع نام ببریم از یکی از بینندگان عزیزمون علی آقا از مشهد که همیشه مورد لطف خودشون قرار میدن، با برنامه ما امروز تماس داشتن. عذرخواهی میکنیم چون دیگه وقت برنامه ما کم بود و گفتگوها مفصل، فرصت نشد صدای گرم ایشون رو بشنویم، ولی همینجا از ایشون و همه بینندگانی که پشت خط موندن سپاسگزاری میکنم و از شما بینندگان عزیزی که برنامه خوب خودتون برنامه کجاها رو دیدید هم ممنونم. نکته آخر، اگه خاطرتون باشه ما از هفته‌های پیش پنجشنبه ها در خدمت شما بودیم، این هفته سه‌شنبه آمدیم. از این به بعد سه‌شنبه شب‌ها ساعت 21 تا 22:15 برنامه کجاها از شبکه ولایت خواهید دید. منتظر قسمت‌های بعدی برنامه ما باشید. خدایا رو نگهدارتون. خدا نگهدار آقای دکتر. دستتون درد
نکشه. منم تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.